بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهتبی نهاد جلد ششم صفحه 151. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بحثمون در سومین حکم از احکام خیار بود، تیترش اینه که تصرفات غیر ذی‌الخیار در زمان خیار ممنوع یا جائزه. مرحوم شیخ بحث مفصلی داشتن، هم تصرفات تکوینی هم تصرفات اعتباری، فرمودن که جائزه در زمان خیار، تصرفات در حال جائزه. بعد برای هر کدوم مثال هایی زدن که اگه تصرف تکوینی بشه چه اتفاقی میفته. حالا که جائز شد خب حق خیار ثابت نمیشه، رجوع به بدل میکنه خیار طرف مقابل، اگه اعمال بخواد بکنه بدلش رو باید بگیره. همینطور اگه بیع انجام بده باید بدلش رو بگیره. دلیل نداریم که اون بیع رو باطل بدونیم برگردونیمش، چون آنم نای ملکیت آنم ما برای اینکه بتونه بیع انجام بده تصرف بکنه کافیه. یه تنظیرم کردن که مشهور در صورت طرف عهد عوضین، قبل از اینکه قرض بشه یکی دیگه عوض دیگر قرض بشه، این عوضه قرض شده فروختتش به کسی، بعدن اون عوضه که قرض نشده تلف بشه، و اگه تلف بشه میگن چی؟ عامل منفسخ میشه. تا مشهور دیگه گفتن فقط بیع اول منفسخ میشه و رجوع به بدل میکنه. اون بیعی که مشتری انجام داده و فروخته در زمان ملکیت خودش، گفتن این مشکلی نداره، صحیحه. این خلاصه ای از مباحث گذشته بود. بحث امروز ما، تیتر بحثمون اینه، از امروز شروع می‌کنیم بکنیم این فرعه که حالا در عقد آیا بین عقد لازم و جائز فرق بذاریم یا نه. گفتیم اگه انتقالش داده باشه تو تصرفات تکوینیاتونه، گفتیم اطلاق یه چیزیه، تصرفی بکنه که دیگه قابلیت انتقال از ملک خود متصرف نداشته باشه، اون مثلا ام ولد از استیلات. اینجا یه تصرف اعتباری به لازم رو مثال دادیم، عقد لازم رو مثال دادیم، حالا میگیم عقد جائز. آیا اگه عقد جائزم به بنده در مدت خیار، کسی که غیر ذی الخیاره، طرف مقابل اگه بخواد فسخ بکنه به بدل رجوع میکنه یا نه؟ اینجا دیگه چون عقدش جائزه همون مبی رو باید بره پس بگیره بده. آیا عقد جائز هم مثل عقد لازمه یا نه؟ این تیتر مسئله من صورت مسئله
این تنظوره به نظر اینجا نباشه.
آره شبهش هست که این عقد جائز خودش معروف شد. فرمودن تفاوتی بین عقد لازم و جائز نیست. چرا؟ چون تزلزلی که هست اون در عقد جائز، اون تزلزلی این سلطنت جناب عاقد برای این که چیکار بکنه؟ عقدی که بسته رو فسخش بکنه، هبه‌ای که کرده مثلا پس بگیره، نه تسلط اجنبی. تصرفش که گفتیم در زمان ملکش صحیحه، ملکیتش گفتیم هیچ محدودیتی نداره، تصرفات اعتباریش هم صحیحن، پس هبه‌ای هم که کرده صحیحه، شد ملک اون که بهش هبه کرده، عقد جائز مثل هبه، شد ملک اون شخص سادس. حالا امر که میخواد این معامله رو فسخ بکنه، به چه مجوزی بخواد بره ملک اون رو بگیره ازش بیاره در ملک خودش؟ ملکش شده. تزلزل و جواز، تزلزل رو بگیم جواز عقد، این که هبه عقد جائزه، این فقط میگه آقا زید خودش میتونه بره پس بگیره اگه دوست داشت، دلیل نمیشه که کسی دیگه اجنبی در این عقد اجنبی حساب میشه، امر اجنبی بخواد بره پس بگیره.
نمود همون خیارات
دیگه، خیار اشتراط و شرط و اینها، شرط رو استثناء کردیم دیگه تو پرانتز، وگرنه خیارات اصلیه همشون همینه.
ظاهرا اینجا نسبت به خیار شرط اگر بخوایم صحبت کنیم و اقسامون، این ظاهرا میتونه بره.
اینجا گفتیم تصرفش جایز نیست دیگه، اصلا هبش باطل میشه.
تصرفش
اگه تصرفش باطل بدونیم دیگه اصلا به ملک اون منتقل نشده.
ظاهرا اینجا همون تفصیل رو کار تکلیفی که انجام داده، از تکلیف کار حرام انجام داده، این خودش هم
متوقف بر اون است. اونا یعنی گفته بودن دیگه، طبق نظر اونایی که گفته بودن تصرفش اصلا باطل میشه، طبق اونایی که باشه اصلا دیگه ملکیتش منتقل نشده. بله اگه کسی قائل بشه که ملکیت منتقل شده با اینکه کار تکلیفاً حرام انجام داده، اگه کسی قائل شد مثل همین عقد بحث خودمون میشه که ملکیت منتقل شده، اون دیگه تسلطی نداره اجنبی بره فسخش بکنه. درسته به عقد جایزه، ولی معنی جوازش نیست که دیگران اجنبی بخوان بیان بتونن به همش بزنن. فقط خود آقاد خود زید اگه دوستاش میتونه فسخش بکنه. جواز عقد هبه و عقود جایزه به این معنی است. پس تفاوتی بین اینا نیست. بعد مرحوم شیخ با نه بحث و ادامه میدن. این فرعه یه فرعه جدیدی از دلش متولد میشه. نه آره ما قبول داریم که شخص ثالث یعنی امر تسلطی نداره که بر اون چیزی که هبه شده، ماشینی که مثلا فروخته بود و زید که هبهش کرده بود و سالس بره از او بگیره، این تسلط نداره، امر قبول داریم. اما امر آیا میتونه زید رو مجبور بکنه که زید معامله رو فسخ کنه؟ چون زید که تسلط بر فسخ عقد جایز داره. آیا او جواز اجبار داره؟ میتونه مجبورش بکنه شرعا؟ آره مالک اولیه ماشین که فروخته به زید، آیا میتونه؟ چون اون نسبت به عقد اول خب گفتیم حق خیار داره دیگه، یه حقی داره با اون. حالا میتونه مجبور بکنه زید رو که این عقد رو فسخ بکنه تا خود ماشینش رو پس بگیره به بدل رجوع نکنه، یا نمیتونه مجبورش کنه؟ اگه بخوایم بگیم میتونه مجبورش کنه، بچهش چیه؟ اونایی که گفتن میشه بچهش چیه؟ گفتن اینجا شبیه بدل هیلول است. یه بحث معروفی است توی فقه، کسی بین یک نفر با مالش عائل قائل بشه بدل هیلوله، نتونه اون مالک دسترسی پیدا کنه به مالش، ضامن بدلشه. منتها بدل هیلوله کیه؟ مال جاییه که تعذر داشته باشه پیدا کردنش، تعذر باشه. اما اگه تمکین داشته باشه باید بره همون اینا رو بیاره بده به مالکش. مثل این که عبد یکیو فراری داده رفته، حائل شده بین مالک و عبدش، یا مثلا حیوان حمار کسی رو فراری داده رفته، یا مثلا سکه کسی رو انداخته توی دریا، حائل شده. اون مثالایی که میزنن اینجا که حائل شده خود سکه تو دریا تا وقتی پیدا نکرده بدلش رو ضامنه، باید بدلش رو بده. عبد رو تا وقتی فراری داده بدلش رو ضامنه. اما اگه عبد برگشت یا اومد تو خونه این کسی که فراریش داده مثلا، دیگه اینش رو باید بیاره بده. پس اینجا هم شبیه بدل هیلوله است. وقتی که امر مالک اصل میخواد فرض بکنه، مالک ماشین میشه دیگه. این با عقد جائز وقتی انتقالش داده متعذر نیست برگردوندنش برای زید. اگه عقد لازم بود، آره خب عقد لازم عفو بود و بود، متعذر بود بخواد اون اینا رو برگردونه پس به امر. ولی وقتی عقد جائزه دیگه متزلزله دیگه، متعذر نیستش بازگرداندن عین به صاحب اصلیش. پس باید بره بیاره عینه رو بده، عبر رو فسخ بکنه، عقد جواز رو فسخ بکنه، بیاره به تحویل بده ماشین رو به
چون فسخ کرده. اگه خود مرحوم شیخ استفاده کردن و گفتن صرفا به سلطنت رو ثابت بدونی و فرمودن که ناس بسلطون علا انوال، این بیش از این نیست که خود عقد برگرده و تسریع به اون عینه نمی کند، اینجا نمیتونه یعنی نعم رو
فعلا این نعم اشکالیه که گفتن، یعنی که قابل به جواز شدن وجهش این بوده. منتها من این قبول نمی کنن
اصل رد
این
که
حالا اینجا اصلا یه نکته یه هم مرموم شد میگن اینجا رفتی بدل هیلوله هم نداره.
بله.
چرا؟ بدل هیلوله مثال این بیزدیم مالک بود هنوز نسبت به اون عینه. از هم گفتیم بدل هیلوله هست اگه این ممکن بود عینو باید بده و الا اون مالک بوده. اینجا دیگه هم مالک که نیستش، گفتیم ملکیت رو قبول کردیم تصرف صحیحه منتقل شده به ثالث، کسی دیگه مالکه. اگه بدل هیلوله هم قبول بکنیم و حرفا اونجا بزنیم، اون استدلال اینجا دیگه پیاده نمیشه. فرق هست بین بدل هیلوله با اینجا، هم مالک نیست. بدل هیلوله مال جایی که در ملک مالک باقیه، حالا اگه این ممکن بود بعد اینو بهش بدیم والله بدل. اینجا اصلا مالک نیستش که بعد نیاز باشه ما بریم تا جایی که ممکنه اینو تحصیل کنیم بدیم بهش. و به قول شما عدله یعنی ناصر مسلطون رو امواله ملکیت رو قبول کردیم منتقل شده، مسلط بر مالش چرا بریم از دستش در بیاریم؟ بله زید با عدله ی عقد جایز و جواز عقد هبه میتونه فسخش بکنه، اما هم چرا او چرا بتونه مجبور بکنه زید رو؟ دلیلی برش نداریم. خلاصه این فرم تمومش بکنیم تا ببینیم جنبندی میخواد بکنه بعد از این فرم مرحوم شیخ، ببینیم آخرش چی شد که تصرفات و نتیجه میگیریم که جایزه یا نه. ثم انه لا فرقه بین کون العقد الثانی لازما او جائزا، فرق نمی کنه لازم باشه عقد دوم که در زمان خیار بسته شده غیر ذی الخیار عقد بسته یا جائز باشه. چرا؟ لان جواز العقد فقط سلطنت برای کی میاره؟ یوجب سلطنت العاقده علی فسخهی، فقط زیده که سلطنت بر فسخ داره، لا سلطنت الثالث الاجنبی، این که امره که اجنبی از این عقد بوده بخواد یه تسلط داشته باشه. نعم استدراک گفتیم از خارج استدراک از چیه؟ میگیم بله اجنبی تسلط نداره، سلطنتی بر فسخ نداره، اما آیا میتونه بیاد زید مجبور به فسخ بکنه از باب بدل هیلوله؟ نعم یبقى هنا الزام العاقد بالفسخ، عاقد یعنی زید، یبقى هنا الزام العاقد بالفسخ بناء علی ان البدل للهیلوله، این که رجوع به بدل هست به خاطر هیلوله است. وقتی امر فسخ بکنه که رجوع به بدل میکنه از باب هیلوله است، چون دیگه دسترسی به اون نداره. و هی معتذر المبتدع، بدر هیلوله هم در جایی که اون مبدل مال اصلی تعذر داشته باشه اینو نتونه بیاره بده، اون موقع رجوع به بدل میکنه. ولی به معت تمکن یجب تحصیله، اگه تمکن داره، اگه سکه رو مثلا تو رودخونه انداخته میتونه پیداش کنه، باید بره خود سکه رو بیاره. بعد اگه تو دریا انداخته امکان پیدا کردنش تعذر عرفی داره، اونجا دیگه لازم نیست بدل رو شبهت بده. الا ان یقال، جواب از این همه الا ان یقال که اختصاص ذالک به ما اذا کان المبدل المتعذر الان ملک مستحق البدل، این بدل هیلو این حرفا مال جاییه، این که اگه امکان داشت باید تحصیلش بکنه، این مال جایی اختصاص به جایی داره که اون مبدل متعذر و مال اصلی که تعذر پیدا کرده باقی باشه بر ملک مستحق بدل. کما فی المقصوب العابق، عبدش رو دزدیده
مستحق
بدل، آره امر میشه تو مثال ما مالک اول مستحق بدل، اگه خیار رو مال کنه مستحق بدل. فی ما نحن فی فان العین ملک للعاقد الثانی، اما تو بحث ما این عینه دیگه شده ملک اون شخص ثالث که زید بهش هبه کرده. و الفسق انما یقتضی خروج المعوض عن ملک من یدخل فی ملکهی العوض و هو العاقد الاول، فسق فقط مقتضی اینه که از ملک جناب زید خارج بشه عوض، یعنی اگه در ملکش هست خارج میشه میره میرسه به امر، اما اگه در ملکش نیست و یستحیل خروج المعوض عن ملک العاقد الثانی، بگیم از ملک او در میاد میره تو ملک هم نمیشه که، این که فسخ اون عقد قبلی نشد. فیستحیل خروج المعوض عن ملک العاقد الثانی، نمیشه که بگیم از ملک او در میاد میره به ملک هم. فیستقر رو بدله هو علی العاقد الاول، خب چون تو ملک عاقد اول نیست این عینه، پس مجبوریم بگیم بدلش از ملک عاقد اول در میاد، مثل جاهای دیگه که عین ممکن نیست رجوع به بدل میکنی.
عاقد اول همون امره
چی؟
عاقد اول همون امره که مستحق بدله، درسته؟ عاقد ثانی که
اومده
فروخته به مثلا
بکر، عاقد ثانی زید نیست، اون شخص ثالثه که زید بهش هبه کرده اصطلاحا.
چرا عاقد
به اون میگن؟ عقد رو میگن نبسته، دوتاشون با هم بسته میشن متعاقدن. تا تو این اصطلاح شیخ عاقد ثانی رو به اون ثالث میگه که میگه محال از عاقد ثانی در بیاد بره تو ملک امر، چون فسخ عقد قبلی حساب نمیشه. وقتی میگه محاله منظورش که اون شخص ثالث است، چون از جیب زید که محال نیست که در بیاد بره تو جیب امر که عاقد اول میشه زید تو مثال ما. آره مقتضای فسخ اینه که از جیب عاقد اول در بیاد بره تو جیب امر، همون عقدی که اول بستن رو فسخ کرده. حالا که این محال شد، فیستقر بدلش بر عاقد اول بر زید بدل رو باید بده، ولا دلیل علی الزامه به تحصیل المبدل، آخه الزام هم دلیل میخواد. نه دخول فی ملک ثالث، گفتیم تصرفش صحیحه، داخل در ملک شخص ثالث شده، این دیگه بخواد الزامش بکنه دلیل میخواد. کسی بخوایم الزام بکنیم آقا عقد جایزی که بستی رو فسخ بکنی، دلیل میخواد. فقد مر بعض الکلام فی ذلک فی خیار القبل، شبیه اینم تو خیار القبل مرحوم شه که اشاره کرده بودن بحث بدل هیلو، اینا می اشاره کرده بودن. هذا جنبندی، تا اینجا نتیجه بحث مرحوم شه این شو که تصرفات مطلقا در زمان خیار جائز است، مطلقا جائزه، چه تصرف اعتباری چه تکمینی. اما مرحوم شه یه محذوری هنوز داره، اون محضوره چیه؟ اقوال علما، اقوال علما، ظاهر کلامش روز اول خوندیم، ظاهر کلام شهید اول، ظاهر کلام ابن سعید هلی در الجامع للشرایع، ظاهرشون بود که اتفاق دادن علما بر این که جائز نیست تصرف در زمان خیار، اتفاق علماست. با همون اشکالات بالاخره یه اجماع منقولی داریم اینجا، اجماع هم که نباشه لااقل شهرت که هستش با اون احوالی که آوردیم، لااقل شهرت قدمایی، چون ببینید ابن سعید گفته، شهید اول گفته، ابن سعید هلی اینا تقریبا یه مقدار بعد از محققن اون دوره ها، اینا ادعای اجماع و اتفاق کرده بودن، ظاهر کلامشون اتفاق. لذا مرحوم شیخ طبق خیلی جا پیش میاد دیگه، مقتضای قواعدو که لحاظ میکنه مرحوم شیخ میشه چی؟ جواز تصرفا، دلیلی بر حرمت تصرف پیدا نکردی، الناس مسلطو نگرفتش، جواز تصرف. اقوال علما خصوصا قدما رو که نگاه میکنیم میشه عدم جواز تصرفا. اینجور جا شیخ میگه فل مسئله تو فی غایت الاشکال، نمیشه به راحتی مخالفت کرد با اقوال فقها خصوصا قدما. قدما مهمه، اقوالش یه طرح کرده باشن، درش قول داشته باشن، مخالفت با اونا، حالا یه موقع گوشه اطلاق و این چیزاشونه، یه موقع نه مثلا رو طرح کردن قول دارن.
بس چه شیه با من دیگه در نظر دلیل و اونا هر دلیل ثابت شده تدبیه اینه که جواز حالا یکی به مرسی نست
دسترسی قدما به ادله، به اصول، به یه چیزایی بوده که الان در دسترس ما نیستن، لذا احتمالش رو میدیم اینقدر واضح بوده برای اونا که استدلالشون احتمالش رو میدیم. بله اگه یه نفر بود احتمالش 50% خطا، 50% صحیح، اگه دو نفر بودن احتمال خطا کمتر میشه، اگه هی زیاد میشن مشهور میشن احتمال خطا دیگه خیلی کمتر میشه، اجماع همینه دیگه، احتمال خطا درش خیلی کم میشه، یه نفر بود اشتباه کرده بود داره احتمال خطا اندک میشه. لذا مرحوم شیخ سیستم فقاهتی مرحوم شیخ همینه دیگه، روش فقاهی مرحوم شیخ مخالفت با شهرت و مشهور، خصوصا شهرت مشهور قدمایی، برش سخته، راحت نیست. اون که میگن حجت نیست یعنی شما به استناد شهرت فتوایه نمیتونی یه فتوا صادر کنی، حجت نیست تصمیم که این حجت مستقل نیست، یعنی به استناد شهرت فتوایه به تنهایی نمیتونی فتوا بدی، هیچ وقت هم این کار نکرده مرحوم شیخ، صرف شهرت فتوایه فقط داشته باشه بخواد باش فتوا بدی، این یعنی حجت نیست، معنی حجت نبودن اینه. اما الان حجت نیستش اوها دو دسته میشن، بعضی میگن حجت نیست پس صفر دیگه، 10 تا صفر هم کنار هم قرار بگیرن باز میشه صفر، اما مرحوم شیخ میگه نه حجت که نیست، یه ظنی که میاره، پس قرارش بدیم کنار بقیه چیزا تقویت میشه، لذا ظن که آورد جلوی ظن ما به دلیل دیگه رو میگیره دیگه، از راه عدل پیش اومدیم ظن پیدا کردیم حکم شرعی جواز تصرفاته، اینم یه ظنیه که مانع میشه
از جای عدله مقاوم زن میرسی،
عدله قطعی که نداریم
که
یه تابع اخص مقدماته، یا دلالتش ظنی باشه یا سندش ظنی باشه کافیه که چی ما ظن پیدا بکنیم دیگه، عموم الناس مسلطون علیه، عموم ظاهره دیگه، نهایتش ظهوره، شاید اینجا تخصیصی بوده تغییری بوده،
امین قدم ها میگون ما داشتن
یه تغییری تخصیصی شاید براشون بوده دیگه، ما گفتیم مقید و مخصص پیدا نکردیم، ما پیدا نکردیم، ما ای که این همه مثلا اخبار و کتب و اینا از بین رفته، کتابخانه سید مرتضی 80,000 کتاب آتیش زدن و اینا اینجوری، ما پیدا نکردیم. به هر حال این هم بحث مبنایی معروف دیگه، بالاخره مرحوم شیخ اینجوریه، هازا ولیکن قد تقدم ان ظاهر عبارت الدروس والجامع الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقع في زمان الخيار، اتفاق بود که نافذ نیست این تصرفات، بس ما چطور بیان بگیم نافذه؟ بعد یه توجیه اونجا مرحوم شیخ کردن، گفتن مرادشون تصرفی که حتی زمان به بدل رجوع به بدل هم نکنه، اینجا میگن اونا خیلی توجیهه، و توجیهه به ارادت تصرف على وجه لا يستعد بالضمانه به این یزمونه به بدلهی، حتی اینجوری هم نباشه که بعدن اگه پس کرد زامنش بخواد باشه، منظورش این همچین تصرفی بوده که نافذ نیست، اگه نگه تصرفی بخواد بکنه که بعدن بگیم زامنه اشکال نداره، هم بکنی کلامشونو بریم، بعد فسخ خیار ضامن بدلش باشه. این توجیه هو بعید جدا، راستان میگه مرحوم شه توجیهش توجیه بعیدیه، ظاهر عبارتش اینه که تصرف جایز نیست، تصرف جایز نیست، تصرفی که حتی زمانم اینه دیگه، قیدایی که نیاز به توصیح داره واقعا باید بگم بیان بکنن اگه مرادشون بوده. ولم از هر من تقدم نقل القول بالجواز عن الرجوع الى البدل. مرحوم شه میگه شما نگید که حالا ممکنه اینا قائل به بدل بودن، اینایی که قائل به جواز تصرف بودن قائل به بدل بودن، لذا اونا که میگن تصرف جائز نیست مرادشون همین تصرفاتی بوده که روی منجر به بدل هم نمیشه. چون ما که رفتیم نگاه کردیم لم یظهر، پیدا نکردیم، ظاهر نشد، پیدا نشد من منطقت دم نقل القول بالجوازن از اون کسایی که قائل به جواز بودن هر رجوع الی بدل گفته باشن که بدل مراجعه میکن. فقط تو دو تا مسئله بدل رو مطرح کردن در عتق و استیلات، که این دوتا هم همین رو که میبینید یه تو مسئله خاصن، احتمال خصوصی مثلا عید گفتیم بنای شهر باید تقریب بشه، لذا اونجا گفتن به بدل رجوع میکنه، این شاید خصوصیت همین بنابر تقریب بوده باشه. یا استیلاد گفتیم تصرفیه که مانع از انتقال اون جاری از خود مالک میشه، اینا یه تصرف های خاصی هم که بدل رو درش مطرح کردن. از این که در بقیه موارد رجوع به بدل رو مطرح کرده باشن پیدا نکردیم، معلوم میشه تو بقیه موارد بحث بدل و اینا نبوده، تصرفش رو نافذ نمیدونستن، رضا این رو میگفتن باید برگردنید قائلین به جواز. اینه که ما رو در مسئله دوچار اشکال میکنه، فهم مسئله تو فی غایت الاشکال.
مشکلشون
توقف شد ولی در خود اول بر عدل قائل به جواز تصرف شد،
نهایتش نیست که قائل به
در تعارض با اقوال اجماع قدما قائل به توقف میشه،
توقف میشه ولی نظر نامه ایش احتیاط بخواد بکنه، میگه عدم جواز تصرف،
ای بخواد احتیاط مثلا بکنه، یعنی توقف یعنی این که فتوا نمیدی،
آره. در مقام عملش
باید احتیاط بشه دیگه، وقتی توقف میکنن باید احتیاط بشه و تصرف نکنن در زمان خیار. حالا فتوا که کتاب فتوایی که نیست، کتاب علمیه. این شد جنبندی کلام مرحوم شیخ در این مسئله که مسئله مشکله، به این آسونی نمیشه حلش کرد، قائل به جواز تصرف شد، تمام شد. یه بحثی رو بعدش رو داده بودیم بهتون، فر بعدی که میخوایم مطرح کنیم این بحث است که اگه ما قائل شدیم که تصرف، اگه عقد ثانی به از معامله جدید کرد بعد از فسخ نفر اول معامله امر اگه فسخ کرد، این عقد دوم هم منفسخ میشه، کما اینکه قولشو داشتیم بعضیا. مرحوم شیخ قائل شدن منفسخ نمیشه، اگه کسی بگه منفسخ نمیشه اصلا صورت مسئله پیدا نمیشه که این فرو مطرح کنیم، منفسخ نمیشه. اما اگه کسی قائل شد منفسخ میشه عقد ثانی، این سوال پیش میاد که از چه زمانی منفسخ میشه؟ آیا من حین الفسخ منفسخ میشه یا نه من اصلهی منفسخ میشه؟ فسخ اتفاق میفته. معلوم شد فهمیدن دو تا قول هستش در مسئله، اصلا دو تا قول قائل دارن هر کدوم. ما تا نظر یکی از اقوال رو مطرح میکنم و دیگه نقدی هم بهش وارد نمیکنم، کسان اینو بپذیرن، و اون نظر اینه که از اصلش منفسخ میشه. برای از اصلش منفسخ میشه، استدلالی که مطرح کردن رفتن سراغ مقتضای فسخ، گفتن مقتضای فسخ امر که میخواد فسخ کنه معهد اول رو. مقتضای فسخ چیه؟ که این ماشین از ملک زید خارج بشه و ملک امر در بیاد، این مقتضای فسخ. بحثمون شد که به ثانی منفسخ میشه، رجوع به بدل نمیکنه ها، یکی کسی بگه رجوع به بدل میکنه که این حرفا نیستش، نه میگیم این باید برگرده، این میگه این باید برگرده رجوع به بدل نمیکنه. حالا سوال پیش میاد که عقد دوم از کی فسخ میشه؟ میگه مقتضای فسخ امر اینه که ماشین از ملک زید خارج بشه و به مالک اصلیش یعنی امر برگرده، ثمن هم از ملک امر خارج بشه و به جیب زید بیاد، چون فسخ یعنی اون عقد قبلی رو باز کردن، حل العقد. عقد قبلی اینجوری بود که ماشین از امر منتقل شده بود به زید، ثمن هم از زید منتقل شده بود به امر، حالا باید جا به جا بشن، یعنی ماشین از ملک زید در بیاد بره تو جیب امر، سمن از جیب امر در بیاد بیاد به ملک زید، این مقتضای فسخه. حالا اگه فاسخ دوم رو ما تا حین فسخ مالک تلقی بکنیم، لازمش اینه که ماشین از جیب او در بیاد بره تو جیب امر، این خلاف مقتضای عقده، فسخه، خلاف مقتضای فسخ میشه. پس باید چی بگیم؟ باید بگیم از اصلش معامله دوم باطل بوده، کشف میکنیم که از اول ملکیت منتقل نشده بوده، نتیجهش این میشه که ماشین از جیب زید در میاد، میره تو جیب هم. حالا با مثال ما اگه بیای پیش، امر ماشین داشته به زید فروخته، زید با سالس عقد بسته، حالا هبه یا عقد
بسته،
اینو قائل میشیم منفسخ میشه. چرا؟ چون میگیم اگه رجوع بدل نمی کنه، اگه انفسخ کنه رجوع بدل نمی کنه، اینشو باید بدیم.
چه دو منفسخ بشه با
فسخ
کنه،
انفسخ کرد میگیم به ثانی هم منفسخ میشه، این بیع ثانی که به سالس کرده بود زید منفسخ میشه. حالا سوال میکنیم از کی منفسخ میشه؟ میگیم مقتضای فسخ امر، امر که داره فسخ میکنه، مقتضاش اینه که ماشین از جیب زید در بیاد بره تو جیب امر، از جیب یه شخص دیگه در بیاد بره تو جیب امر، این که فسخ عقد قبلی نمیشه. لذا لازمش اینه که بگیم این بیع دوم از اول باطل بوده، کشف میکنیم بعد از فسخ امر که بیع دوم اصلا موجب نقل ملکیت نشده. تنظیر به چی؟ نه اونجا که قائل شده بودن رجوع به بدل میکنه، حالا ما اینجا چون رجوع به بدل میکرد قبول میکردن که رجوع به بدل میکنه، گفتن عقد دوم صحیحه، اون رجوع به بدل باید بکنه. اگه کسی رجوع به بدل بکنه گفتیم اصلا صورت مسئلهش پیش نمیاد، اصلا عقد ثانی دلیل نداریم که منفسخ بشه. با این مبنا داریم پیش میریم، قائلین به این که رجوع به بدل نمیکنه، اینو باید بده. با این مبنا باید عقد دوم بگیم منفسخ میشه. از کی منفسخ میشه؟ میگیم مقتضای فسخ اینه که کشف کنیم از اول به ملکیت سالس نرفته، از جیب زید در بیاد بره تو جیب امر. این استدلالیه که مطرح کردن. یه انقلت و قلت هم خودش دلیلش مطرح کرده این قائل. گفته انقلت کسی بگه نه از حین فسخ عقد دوم منفسخ میشه، اون مشکل مقتضای فسخ هم با ملکیت آنمایی حلش کنیم.
یعنی یه بعد فسخ
دوم او که فسخ کرد آنم ما یه بعد از فسخ اون ماشین میاد تو ملک زید، بعد از زید در میاد میره تو جیب امر. با این زود پس به دوم من حین الفسخ منفسخ بشه محضوری نخواهد داشت، ملکیت آنم مایی هم که تو شهر داریم دیگه. این قلت. بعد خودش جواب داده قلتو، گفته لازمه این کلام شما تحقق ملکیت موقت در شریعت که لم یعرف از جهر، نظیرش رو تو شریعت ما نداریم، یه چیز معهود و معروفی در شرع نیست. ملکیت موقت چیه؟ نه ملکیت آنم ما یا اینو که نظیرش رو داریم، ملکیت موقت ملکیت ثالث رو داره میگه. او یه عقد لازمی خوانده، همه شرایط صحت هم داشته، هیچ مشکلی هم نداشته، ولی ملکیتش موقته. گفته لم یعهد من الشرع، از شریعت همچین چیزی معهود نیست ملکیت موقته.
داریم
مثل چی؟
همین بحث استیلادی که داشتیم، امه ولد موقته تا زمانی که ولدش دنیا بیاد ملک، بعد محضه که مثلا خریدش تا یه مدتی ملک، بعدش آزاد
میشه. نه میشه، ببینیم من میتونم یه ماجی که بخرم بعد یه سال دارم بفروشمش، ملکیت موقت منظورشون این نیست که یه سبب جدید بیاد از ملک ما خارجش کنه. سبب جدید ملکیت موقت مرادشون اینه که ما یه سبب رو برای ملکیت داشتیم، سبب تام بوده، این مقتضی ملکیت دائمه بوده، هیچ مشکلی محدودیتی نداشته، بدون اینکه سبب جدید بیاد این ملکیت بخواد از بین بره، میشه ملکیت موقت.
سبب جدید هم فسخه
نیست، فسخ سبب انتقال ملکیت اون با معامله اوله است، معامله دوم سبب جدید نداره.
کسی که داره یعنی بچه که بیان کرده بود فسخ است دیگه، یعنی فسخیه که موجب فسخ
مال معامله اوله، اون ملکیتشو برمیگردونه.
خواهم بگم یعنی علت این که برگشت به ملک زید فسخی بود که میخواستیم تشکنیم.
فسخ یک معامله که سبب برای انفساخ معامله دیگه نیستش.
چرا؟
ما محضور داشتیم که گفتیم باید برگرده به جبه.
یه فضولی بود دیگه، اگر این کسی که مشتری بود و فضولتا خریده بود به کسای دیگه میفروخت، بعد ما بحثمونی بود که آیا میتونه همه اینا رو فسخ کند به ترتیب.
اون فسخ میتواند بکند، اجازه بود، یعنی بکنی شارع امضا کرده که یه سبب قرار داده شما میتونی هر معامله رو فسخ بکنی، این میشه سبب. ولی نسبت به این بیعه دوم سببی نیست اینجا، ما چون مجبور بودیم میخواستیم اینو برگردانیم، فقط گفتیم که معامله دوم منفسخ میشه. لذا اون ملکیت شخص ثالث رو اگه بگیم از اول نیستش، عقده اصلا ملکیتی نیاورده که بعد بخوایم بگیم موقته. اما اگه بگیم از حین پس بوده عقده ملکیتی از دوم یه ملکیتی میگیم آورده، با اینکه مقتضی ملکیت تامه بوده بدون هیچ سببی، بدون اینکه کسی اینو اختیارا فسخش بکنه، شعار امضاش بکنه، این سبب نیست، یا به کسی دیگه بفروشتش سبب نیست، این سببا نیست، بگیم از ملکش بدون هیچ سببی موقتا در ملکش بوده خارج میشه، یعنی همچین ملکیت موقتی در شرع معهود نیست. در ملک زید انجام شد،
سببش
نه انتقال به شخص ثالث
تونسته بگیم.
آره، حالا سبب برای این که از جیب ثالث در بیاد، برای این سبب داریم یا نه؟ بدون سببی ملکیتش میخواد موقت باشه، فقط میخواد در اون بازه‌ای که امر فسخ نکرده مالک باشه، اون میشه ملکیت ثالث، ملکیت شخص ثالث میشه موقت.
دوم سبب ملکیت اون نمیشه،
سبب ملکیتش شد
فسخش، همون دومی سبب ملکیتش
دیگه، سبب ملکیتش هست، منتها سبب عدم ملکیت میخواییم، میخواییم از ملکش خارج کنیم. فسخ فقط مال عقد اوله، عقد اول رو میتونه فسخ کنه، به این دوتا رو که نمیتونه فسخ بکنه.
عدم ملکیت عاقب میشه،
یعنی زید ملکیت موقت محصور ما نسبت به فرد ثالثه، میگیم یه عقد کاملی انجام دادن، عقد صحیح بوده، در ملک خودش بوده، زید همه شرایطو داشته، اما این عقد مقتضی ملکیت موقت بوده، با اینکه اقتضای هر عقد صحیح ملکیت دائمه است تا یه سبب جدید نیومده، این عقد مقتضی ملکیت موقت بوده فقط، نتیجهش میشه این اگه بگیم از حین فسخ برمیگرده، یعنی همش چیز معهود نیست که ما بیع انجام بدیم، بیع مقتضی ملکیت موقت باشه. مرحوم شیخ اشکالی مطرح نمی کنم، فقط یه فهم آخرش میذارم که دیگه فهمم. ثم علی القول بانفساخ العقد الثانی، ببینید بنابر قول به انفساخ عقد ثانی، یعنی ما رجوع به بدل رو قبول نکردیم، میگیم این باید برگرده، عقد ثانی لذا باید منفسخ بشه، چاره ای نداریم اگه کسی رجوع به بدل رو قبول نکنه. فهل یکون من حین فسخ الاول او من اصلهی، آیا از حین فسخ امر یا نه از اصل معامله دوم باطل میشه؟ قولان، دو تا قول هست اصلا در مسئله، نه دو تا وجه، قائل دارن هر کدوم. اختار ثانی ما بعض افاضل المعاصرین، بعضی از معاصرین مرحوم شیخ کار نسبت دادن، شاید مرحوم تستری باشه، ایشون اختیار کردن از اصل معامله فسخ میشه. چرا؟ محتجن به ان مقتضی الفسخ تلقی کل من العوضین من ملک کل من المتعاقدین. مقتضی فسخ میگه که ماشین هم از جیب زید در بیاد بره تو جیب هم، همونجور که سمن از جیب هم در میاد به جیب زید. فلا یجوز و ای تلقی الفاسخو الملک من العاقد الثانی، جایز نیست فاسخ، یعنی که جناب امر ملک رو تلقی بکنه، ملکیت ماشین رو بگیره از کی؟ عاقد ثانی، یعنی شخص ثالث. تو مثال ما جایز نیستش، این که نشد فسخ معامله قبلی، فلا بد من انفساخ العقد الثانی به فسخ الاول و رجوع العین الى ملک المالک الاول. پس ناگزیریم بگیم عقد ثانی با فسخ اولی فسخ میشه و عین رجوع پیدا میکنه به ملک مالک اول، یعنی زید، لیخرج منه، تو از زید خارج بشه الى ملک الفاسخ، بره تو جیب هم مالک اول زید.
پس
بگیری
بگیر بیدیو
که
زید
نمیشه
دیگه.
چرا؟
از اصلش،
اصلش بوده، یعنی بازگشت این حرف ما با اینه که دارمه که زید بوده، این از جیب او خارج شده به جیب فاسق در اومده.
از اصل یعنی
چیه؟
یعنی
عقد
اول رو
مگه نمیگه؟
یعنی بین
عقد و زید؟ نه، عقد اول رو که او تازه وقت تا فسخ نکنه منفسخ نمیشه، اون هیچ وقت نمیگه از اصلش منفسخ میشه، از حین فسخ منفسخ میشه، از حین فسخ به هم میخوره عقد اول. بحث اون سر عقد ثانیه، لابد من انفساخ عقد ثانی به فسخ اول.
نه، این نظر که
عقد ثانیه، راجب عقد ثانیه، عقد اول که این که اجماعیه، همه میگن از حین فسخ معامله به هم میخوره.
فسخ عادی است که بیاد معامله رو فسخ کنه، یا نه اینکه بگی اصلا از اول معامله
عقد ثانی من اصله، عقد اول از زمانی که انفصل بکنه ملکیتش برمیگرده. مراد اینه که عقد ثانی که هنه کردم یکونه اصلا انگار نبوده، این بازگشتش به اینه که ملکیت جیب زید بوده، از جیب زید در اومده با فسق به جیب ام رفته. اونو فعلا تو انگلتش میگیم، فعلا حرفی از ملکت آنه ما نمیدنیم، نه میگیم از اول در برین که زید بوده، لذا وقتی هم که ام فسق میکنه از جیب زید در میاد میره به جیب ام، مقتضای فسق.
خودش هم از این طرف یه معنی وجود داره که اون یه بیعی انجام شد اما هیچ
اون دیگه. آره اون دیگه به خاطر این که رو به بدل قبول نکردیم دیگه، تصرفات باطل دونستیم، گفتیم تصرفات در زمان غیر خلقیات رو باطل میدونیم، مبتنی بر این اتفاق قاعده میشه. الا ان یلتزم، هم این قلتمونه به ان ملک العاقد الثانی، یعنی کی؟ شخص ثالث تو مثال ما، به ان ملک العاقد الثانی الا وقت الفسخ، این جناب ثالث تا وقت فسق ام فقط مالکه. عقد صحیحی که خوندن ملکیتش رو قبول بکنیم، بگیم تا وقت فسقه. فتلقی الفاسق الملک بعد الفسق من العاقد الاول، پس این که تلقی میکنه فاسق ملکیت رو بعد از فسق، این تلقیش کیه؟ تلقیش از عاقد اوله، از زیده. گفتیم دیگه این ملکیت آنمایی رو داره بیان میکنه، میگه فسقی کرد ملک عاقد الثانی از بین میره، میاد تو جیب کی؟ تو جیب زید آنما. لذا تلقی فاسق، فاسقی که فسق کرده بود ملکو از زید، میگه آنما قبل از فسقش ملکیت به زید منتقل شد، از زید داره تلقی میکنه، من عاقد الاول یعنی از زید تلقی کرده. پس اون ملکیت شخص ثالث یا عاقد الثانی میشه موقت، خونده که اقتضای ملکیت دائمه داشته اما ملکیت موقت براش آورده. لذا ورده القائل، خود این قائل ردش کرده به عدم معروفیت تملک الموقت فر شهر، یه همچین تملکی عقد کرده بیعش مشکل نداشته، مقتضی ملکیت دائمه بوده، اما تو مثال ها ملکیت موقت آورده، این معهود نیست، لذا میگیم از اصلش باطل معامله.
الان نسبت به فرق در حال از خیالش استفاده کرد و ماشین رو میخواد. خب فرق
بگوی
میشه که زید انجام داده با شخص ساده،
منفسق میشه که علم یکون بوده به یه سانی، از ماشین از جیب زید در میاد میره به جیبش، مقتضای فسق.
این آنمایی رو چرا برای زید مبادله تفسیر بکنیم؟
آنما بنابر اینه که بگیم از حین فسق مال ملک دوم فسق میشه، نه از اصلش، از اونجا نیاز داریم به آنما.
فسق
از حین فسق اون شخص معامله دوم هم فسق میشه، از حینش اونجا نیاز به آنما داریم.
خود معامله اول هم فسق میشه،
آره تا فسق بکنه فسق میشه،
اون فسق میشه بکنه. اون رو ما از کی میگیریم؟
از اینه که پس بکنه معامله دوم ملکیت ها رو جابجا میکنه، معامله عقد اول رو ملکیت ها رو برمیگردونه. حالا سوال میشه معامله دوم چی؟ یه موقع میگیم از اصلش منفسخ بوده، اون که مشکل نداره، آنما نمیخواد، از جیب خود زید در میاد میره جور. یه موقع میگیم نه از حین پس اون دومی هم بازه، و اگه بگیم از حین پس آنما هم نگیم، لازمش اینکه از جیب ثالث در بیاد بره تو جیب او، این که پس عقد اول نیست، میگه آنما میاد بعد برمیگرده.
مثلا این رو نمیتونی به همون وجه که مرموم شیخ فرمیان حرکت تر کنیم چی به چه کسی برگردن غیر از تعلق به فسق و عقل، میگیم بله عقد فسق میشه، یه چیزی هم باید باشد که برگردن، الزاما باید برگشتش مثلا حتما یعنی تعلق به عقد و به این دارد یا نه؟
نه ربطی به تعلق این نداره، میگن این عقده، عقد قبول داریم،
متعلق فسق عقده،
آره اقتضای فسق اونه که هم عقد قبلیه فسق بشه دیگه، فسق همون عقده است.
برگشت مالش
اگه از جیب داره. اگه از جیب ثالث بیاد تو جیب ام که فسق عقد قبلی نیست، عقد قبلی عقد یعنی گره زدن، ملکیت زید رو، ملکیت ام رو گره زده با سمن، زید رو گره زده با چی؟ با این ماشینه. حل باید اینا رو بازش بکنه، از زید مقتضاش لازمه شه، از زید باید برگرده بود تا فسخ عقد قبلی محسوب بشه عرفن، و از او باید سمن بیاد تا فسخ عقد قبلی محسوب بشه، چون عقد قبلی باعث شده بود سمن بره اونجا، ماشین بیاد تو جیب این. اگه بخواد عقد قبلی فسخ بشه، ماشین از جیب زید باید بره اونجا، سمن از جیب او باید برگرده اینجا تا فسخ عقد قبلی محسوب بشه. اینا دیگه جیب یکی دیگه در بیاد بره تو جیب هم که فسخ عقد قبلی نیست. فصل معامله دوم مثلا
شبیه به اون بحثی که توی معاتات بود که این کسی که مالک از بود سمن را ببره نمیتونه مثلا شخص سومی بیاد بگه مثلا من برای خودم فروختم.
نظیر اون میشه، یا مثلا یه مثال معرفی میگن به فقیر پول میده میگه نون برای خودت بخر. مقتضای محافظه چیه؟ پول اگه در ملک من باقی باشه که به فقیر دادم بعد نون بره تو جیب فقیر، این محافظه نیستش. شیخ اینو مقتضای محافظه حقیقی رو میدونه که دو تا راه داره برای تصحیح، یا بگه اینو وکیل کرده که برای زید نون رو بخره بعد اون رو زید یعنی به فقیر داده
زیدش مالک شده.
آره. یا اینکه سمن رو مالک شده باشه بعد با اون سمنه. این هم همینه، مقتضای معاوضه است. اینجا مقتضای فسخه که از جیب همون برگرده، وگرنه فسخ عقد قبلی محسوب نمیشه، فسخ یه چیز دیگه محسوب میشه. فرع بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، اینم بحثش تموم شد. ما تا اینجا ثابت کردیم که در زمان تصرفات با عدله، البته گفتیم در زمان خیار تصرفات جایزه، اما بعد یه توقفی کردیم. نتیجهش این میشه که مثل مقاله بگیم تصرفات در زمان خیار جایز نیستی که احتیاط مثلا. آره، اینو برای اونایی که انفساخ عقد ثانی بود یا چون به مشکل خوردیم توقف کردیم، نتیجه توقفمون این بود. حالا بازم همین نتیجه توقفمون چه شده؟ نتیجه شده که نمیشه تصرف کرد بنابر این مبنا، چه اونایی که قائلن به ادله که نمیشه تصرف کرد، چه مایی که با توقفش رسیدیم سوال میکنیم. تصرف که نمیشه کرد، مرادشون در زمان خیار، مراد از زمان خیار چیه؟ زمانی که اون طرف مقابل بالفعل میتونه فسخ بکنه معامله رو، یا عام مزوه. اگه میشه عام باشه میگه بله یه جاهایی هست خیار وجود داره اما طرف نمیتونه فسخ بکنه. چندین مثال براش دادن، خیار هست ولی طرف نمیتونه الان تو این زمان فسخ بکنه. مثلا فرض کنید خیار شرطی گذاشتن در معامله، گفتم بعد از 3 روز تا یه هفته خیار داشته باشه. یادتونه بحث بود اولش میتونه منفسخ، گفتم آره ابتداش رو میتونه منفسخ از عقد قرار بده ابتدای خیار شرط. خب تو این 3 روزه خیار هست منتها نمیتونه بالفعل اعمالش بکنه. سوال اینجا تصرفش تو این 3 روز هم جایز نیست یا نه فقط تصرف در زمانی که او بالفعل میتونه فسخ بکنه جایز نیست که منافی با فسخ او باشه؟
در زمانی که
نمیتونه بالفعل فسخ کنه، اصطلاح میگن بالفعل خیار نیست، نمیگن بین لازمه اینجوری که بین متزلزل متعوب بالفعل نمیتونه فسخش بکنه چون خیار جعل کرده، اصطلاحا تو این 3 روز نمیگن لازمه.
ظاهرم گفتم میتونه مثلا به تعبیرش
بی
لازم باشه بعد تبدیل
به
مثلا متزلزل میشه دوباره.
حالا اگر هم به کار ببرن اصطلاحش طوری نیست، با قرینه دیگه، یعنی میخوام بگیم که تو 3 روز نمیتونه بالفعل اعمال خیار بکنه چون وجود خیار یه بحثیه، اعمالش تفکیک بین این دو تا قاعده. این سوال ما هستش، آیا جایزه یا نه؟ که مثالاش هم زدیم، مرحوم شیخ میفرمودن درش وجهان هست، دو تا وجه هست، بعد خودشون یه تفصیلی میدن. این دو تا وجه من سریع بگم که بعدش هم بخونیم نمونه، بعد تفصیل مرحوم شیخ بمونه. قبل گفتن اونجا هم تصرف چیه؟ حرامه، جایز نیست. چرا؟ چون مانع تصرف چی بود؟ تزلزل بی بود که هنوزم باقیه. اینجوری نیست که بی این قرینه من گفتم اونجا نمیگن لازمه، اینجا تصریح کرده مرحوم شیخ، اینجا نمیگن بی لازم شده، تزلزل عقد مانع بود که تزلزل هست دیگه. در زمانی که بالفعل هم نمیتونه اعمال خیار بکنه به خاطر یه نکته ای که حالا میخونی، چندین نکته ممکنه سببش باشن. گاهی خیار هست شرطش محقق نشده، شرطش محقق اینجا نمیتونه، چون تازه خیار هست پس مون به متزلزله، شرطش شرط اعمالش تحقق نشده. یادتونه تو بیع الخیار که سمن رو گفت اگه تا یک سال برگردوندم همینو به هم بدی، این برگردوندن سمن، این تحویل دادن سمن، 4 تا وجه 5 تا برای که مرحوم شیخ وجه براش آوردن که این نقشش چیه، آیا این مثلا فسق فعلیه، آیا این شرط اعمال خیاره یا شرط به وجود آمدن خیاره. از اون بحثا حالا بگیریمش، مثلا شرط اعمال خیار، خیار از اول بوده اونتا، شرط این که بتونی اعمالش بکنی اینه که سمن رو برگردونی. خوبی به یه متزلزل بوده از اول، فقط شرط اعمالش الان محقق شده، تزلزل مانع تصرفات بود دیگه، اینجا متزلزل نیست. این وجه من. وجه جوازم گفتن که چون بالفعل حقی برای ذوال خیار نیست، مانع اینه که بالفعل حقی برای ذوال خیار باشه. وقتی بالفعل براش حقی نیست اون مانع هم وجود نداره، پس چرا تصرفات جایز نباشه؟ این مقدار متن رو بکنی بعد مرحوم شیخ تفصیلی رو خودش می‌پسنده، نه این دوتا رو. ثم ان متيقن من زمان الخيار الممنوع فيه من التصرف على القول به، اگه ما خیار، زمان خیار رو، تصرفات رو درش ممنوع بدونیم، متيقن از زمان خیاری که تصرفات درش ممنوعن، البته على القول به، متيقنش چیه؟ هو زمان تحقق الخيار فعلا، اونجایی که بالفعل خیار هستش قطعا نمیتونه تصرف کنه. فعلا یعنی چی؟ یعنی میتونه اعمالش هم بکنه. مثل چی؟ کل مجلس و ثلاثه الحیوان. خیار حیوان و مجلس تو اون سه روز مثلا یا تو مجلس، اینا بالفعل دیگه شرطی چیزی نداره. و زمان مشروط فیه الخیار، اون زمانی که خیار درش مشروطه تا یه هفته‌ای که خیار شرط کرده بودن. و اما الزمان الذی لم یتنجز فیه الخیار، اما اون زمانی که خیار به تنجز نرسیده، یعنی به تنجز نرسیده یعنی اعمالش نمیتونه بکنه. چرا؟ به دو تا علت. یک، لعدم تحقق سببهی، یه خط پایین تر، و اما لعدم تحقق شرطهی. گاهی بالفعل خیار رو نمیتونه اعمال کنه چون سبب خیار هنوز محقق نشده، لذا اصلا خیار نیست. گاهی خیار هست، شرطش محقق نشده. برای هر کدوم مثال بزنیم. سببش کما فی خیار تأخیر. یادتونه گفتیم اگه تا سه روز سمن رو تحویل نداد بایه میتونه فسخ بکنه. بعد از سه روز تازه خیار به وجود میاد، تا سه روز که خیاری نیست. پس سبب خیار اصلا محقق نشده، تأخیر سه روزه سبب میشه برای خیار. بناهن علا ان سبب فیه ثبوت و هو، بناهن علا ان سبب فی ثبوتهی تضرر بایه به سبب ازید من الثلاثه. علت ثبوت خیار تأخیر چیه؟ صبر بیشتر از سه روز بایه است که موجب ضررش میشه، چون خیار تأخیر رو یکی از ادلش خیار ضرر بود دیگه، لا ضرر بود. صبر بیشتر از سه روز گفتن ضرر بر بایه، لذا او سبب میشه خیار بیاد. پس اینجا تا قبل از سه روز اصلا سبب خیار محقق نشده. دو، و اما لعدم تحقق شرطهی، مثل چی؟ کما فی بیع خیار به شرط رد الثمن. بنابر چی؟ بنابر یه مبنا فقط گفتیم، پنج تا مبنا شیخ گفت. بناهن علا کون رد شرطن للخیار و عدم تحققه قبلهو، اصلا خیار قبلش محقق نشده. یه مثال دیگه، و کشترات الخیار پی زمان متأخر، اگه شرط بکنن خیار رو در زمان متأخر از عقد، این هم میشه مثال برای اینجا. خیار هست، شرطش محقق نشده، به وجود نیومده به خاطر عدم تحقق شرطش. ففی جواز تصرف قبل تنجز الخیار خصوصا فی ما لم یتحقق سببه وجهان، خصوصا اونجایی که سببش هنوز نیومده خیار، یه موقع خیار هست یه موقع اصلا سببش هم نیست، خیار نیومده. اینجا دو تا وجه هست. یک وجه حرمت، من ان المانع عن التصرف هو تزلزل العقد و کونه فی معرض الارتفاع، اینکه عقد در معرض ارتفاع باشه و هو موجود اونها، اینجا هم در معرض هست دیگه، بعد از سه روز در معرضه. ولم یقدر ذو الخیار علی فسخ حین اذن، ولی اینکه بالفعل نمیتونه فسخ بکنه. و بچه جوازم و من انه لا حق بالفعل ذو الخیار فلا مانع من التصرف، بالفعل که حقی نداره، حق فسخ نداره، مانع تصرف اینه که بالفعل بتونه یقدر رو فسخ بکنه، اون مانع ممتنه. و یمکن تفسیر سوم رو میخواد بیان بکنه. آره بستگی داره مانع چی بدونه. درست. الحمد لله رب العالمين.